ساعت 15 به وقت ایران. من پرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. تعداد جانباختگان گروگانگیری ایلام به 6 نفر افزایش یافت. دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی جامعه مدنی را یک تهدید میداند. شبکه CNN از دیدار قریب الوقوع جو بایدن با ولیعهد عربستان خبر داد. شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. تعداد جانباختگان گروگانگیری روز چهارشنبه در شهر ایلام به 6 نفر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قربانی ششم بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. این آمار با احتساب فرد گروگانگیر که در نهایت به زندگی خود به پایان داد به 6 نفر رسیده است. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، فرد گروگانگیر کارمند سابق سازمان اموال و املاک وابسته به بنیاد مستضعفان بود که در ساختمان این سازمان اقدام به گروگانگیری و تیراندازی کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانده انتظامی ایلام، انگیزه فرد مهاجم برای گروگانگیری را اختلافات شخصی با مدیران این سازمان عنوان کرده است. در خبری دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای درباره موج جدید بازداشت‌ها در ایران میگوید حکومت جمهوری اسلامی به جای کمک گرفتن از جامعه مدنی برای رسیدگی به مشکلات، آن را یک تهدید اساسی میبیند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد این نهاد مدافع حقوق بشر، میگوید بازداشت افراد شناخته شده در جامعه مدنی ایران به اتهام‌های واهی از جمله دخالت خارجی، تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن حمایت‌های فزاینده از جنبش‌های اجتماعی در ایران است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه خود به بازداشت فعالان حوزه کارگری و فرهنگیان، سعید مدنی جامعه شناس و همچنین دو شهروند فرانسوی اشاره کرده. این بازداشت‌ها همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران انجام شده است. و در خبری دیگر هم، شبکه خبری CNN به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده از دیدار قریب الوقوع جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی خبر داد. بنابراین گزارش که شامگاه پنجشنبه منتشر شده، مقام‌های دولت آمریکا در حال برنامه‌ریزی اولین دیدار این دو مقام ارشد در ماه آینده و در جریان سفر جو بایدن به خارج از آمریکا هستند. کاخ سفید میگوید نمیتواند برنامه چنین دیداری را تایید کند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میگوید درباره موضوع تولید نفت با عربستان سعودی مذاکراتی داشته. روابط آمریکا و عربستان سعودی به دلیل اعمال محدودیت در حمایت از ریاض در جنگ یمن و همچنین کشته شدن جمال خاشقچی در سفارت عربستان در ترکیه به تیرگی گرایید. با ادامه جنگ اوکراین، واشنگتن هنوز نتوانست عربستان را به افزایش سطح تولید نفت متقاعد کند. عربستان سعودی در جنگ روسیه و اوکراین رویکرد بی‌طرفانه اتخاذ کرده. اما با ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که به پایان ماه سوم میرسد، پیامدهای این جنگ برای کل جهان محسوس‌تر شده. به دنبال نگرانی شدید نهادهای بین‌المللی نسبت به قحطی در کشورهایی که به صادرات محصولات کشاورزی اوکراین وابسته‌اند، مسکو آزادسازی بنادر اوکراینی برای احیای صادرات غلات را به لغو تحریم‌های غرب علیه روسیه منوط کرده. گزارش حاکی سرقت غلات اوکراینی از مناطق اشغال شده توسط روسیه به مقیاسی کم سابقه رسیده و عمده این غلات به سوریه منتقل می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
صدر اعظم آلمان روسیه را مسئول کمبود جهانی غلات خواند و وزیر خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که از غذا به عنوان سلاح استفاده می کند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، به خبرنگاران گفت در کنار پیامدهای وحشتناکی که جنگ برای اوکراین داشته، اقدام روسیه برای مسدود کردن مسیرهای تجاری برای صادرات غلات اوکراینی بر شدت بحران غذایی در جهان می افزاید. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در نشست شورای امنیت با اشاره به بیش از 20 میلیون تن غلات که اوکراین از کشت پارسال ذخیره کرده بود و با محاصره بنادرش توسط روسیه امکان صادرات آن را ندارد، گفت به نظر می‌رسد دولت روسیه تصور می‌کند با استفاده از غذا به عنوان سلاح می‌تواند به نتایجی برسد که از طریق تهاجم نظامی به آن نرسیده. در مقابل روسیه مسئولیت تشدید بحران غذایی را ناشی از تحریم‌های غرب دانست. سفیر روسیه در سازمان ملل خطاب به کشورهای غربی گفت: اگر نمی‌خواهید تحریم را بردارید، چرا ما را مسئول بحران غذایی می‌خوانید؟
اگر ви не хотите снимать свои по собственному почину введённые санкции, то почему вы обвиняете в продовольственном кризисе нас؟
روسیه طی 85 روزی که از آغاز تهاجم نظامیش به اوکراین می‌گذرد، از مناطقی که در روزهای نخست جنگ در شمال اوکراین تصرف کرده بود، عقب نشینی کرد. درگیر نبردهای سنگین در شرق اوکراین است و در جنوب مواضع دفاعی خود را تحکیم می‌کند. نیروهای روس بنادر اوکراینی در دریای آزوف و بیشتر بنادر دریای سیاه را تحت کنترل خود درآوردند و اجازه نمی‌دهند در شمال غرب دریای سیاه کشتی‌ها رفت و آمد داشته باشند. با محاصره این منطقه، روسیه از صادرات غلات و محصولات کشاورزی اوکراین که پیش از جنگ 90% آن از طریق دریا انجام می‌شد، ممانعت کرده. همزمان گزارش‌ها حاکی‌است روسیه غلات ذخیره شده در انبارهای واقع در مناطق اشغال شده را صادر می‌کند. کمتر از 10 روز پیش کشتی روسی ماتروس پازینیچ که گفته می شود حامل حدود 27 هزار تن غله به سرقت رفته اوکراین بود، عازم خاورمیانه شد. اما در پی اعتراض های کیف، مصر و لبنان از خرید این غلات خودداری کردند و سرانجام این کشتی در بندر لازقیه پهلو گرفت. پنجشنبه اوکراین از ترکیه خواست مانع حرکت کشتی سوری فنیقیه از طریق تنگی بسفور شود. به گفته مقامات اوکراینی، این کشتی نیز حامل غلات دزدیده شده است. همزمان خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد از انتقال غلات به 4 کشتی در نزدیکی بندر سیواستوپول در کریمه الحاقی گزارش داد. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که بیش از 400 هزار تن غلات غیرقانونی از مناطق اشغال شده اوکراین خارج می‌کند. روسیه واکنش به این اتهام نداشته، اما از سخنان مقامات روس برمی‌آید مسکو قصد الحاق مناطق اشغال شده را به خاک خود در ذهن می‌پروراند. اوکراین انصراف روسیه از عقب نشینی نیروهایش را مانع روند صلح دانسته. در حالی که مذاکرات بین دو کشور متوقف شده، مقامات اوکراینی اصرار دارند با اتکا به کمک‌های نظامی غرب مناطق اشغال شده بازپس گرفته می‌شود. پنجشنبه سنای آمریکا بسته 40 میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کرد. به علاوه آمریکا و متحدانش تسلیحات بیشتری برای انتقال به اوکراین آماده می‌کنند. در این حال تحویل این تسلیحات تا کنون بسیار کند بوده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
به رغم مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی در شرایط فعلی ایران و نبود چشمانداز روشن برای امنیت فردی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آینده، رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت اصرار دارد. رئیس جمهوری اسلامی نیز در دنبال روی از اشاره‌های صریح و ضمنی او از همه دستگاه‌های حکومتی خواسته تا قرارگاه افزایش جمعیت تشکیل دهند. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
از سال 1391 رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های پیشین در مورد محدود کردن جمعیت کشور را زیر سوال برد، تا جایی که در سخنرانی مهر ماه همان سال در بجنورد آیت الله خامنه‌ای از معدود مواردی که در خاطره ها مانده است دست به کاری نادر و عجیب زد و بابت این سیاست معذرت خواهی کرد.
این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن.
سیاست افزایش جمعیت به اذعان رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس شکست خورده است. این خبرگزاری در مقدمه گزارشی می‌نویسد با وجود تأکیدات فراوان و تبلیغات زیاد، ایران همچنان با موالید اندک روبروست. در آخرین موضع‌گیری در این باره رهبر جمهوری اسلامی در پیام چهارشنبه گذشته خود به نشست ستاد ملی جمعیت از چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده به گفته او هولناک پیری جمعیت سخن گفت و تأکید کرد تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده یکی از ضروری ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است. البته بدون هیچ سنجش اجتماعی و فرهنگی در مورد موانع موجود برای رضایتمندی مردم از زندگی فردی و اجتماعی و در نهایت تمایل به افزایش جمعیت، ابراهیم رئیسی در همین نشست به تأسی کورکورانه از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مطابق معمول دستور داد تا تمامی دستگاه‌ها و نهادها قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، عوامل جمعیت شناختی در این مورد را این گونه توضیح می‌دهد.
اول لااقل در ایران دو نفر باید با هم ازدواج کنن، چون بیرون از ازدواج که نمیشه فرزند داشت مطابق قوانین. دوم این که این ازدواجشون باید دوام پیدا بکنه و پایدار باشه. دوم این که باید بخواین که فرزند داشته باشن. و چهارم این که تعداد فرزندانی که میخوان داشته باشن بیشتر از 3 تا باشه تا جمعیت اندازش محفوظ بمونه در رو به رشد بره. و در نهایت این که این بچه‌هایی که اینها به دنیا میارن زنده هم بمونن. شاید غیر از این عامل آخر، یعنی زنده موندن بچه ها، همه اون عوامل دیگه با چالش مواجه شد. یعنی ما میبینیم که اولا نرخ تشکیل خانواده یعنی ازدواج در این یک دهه اخیر از 90 تا 99 36% کاهش پیدا کرده. همینطور پایداری خانواده ها هم کاهش پیدا کرده، یعنی نرخ طلاق 27% افزایش پیدا کرده در همین یک دهه اخیر یعنی 90 تا 99. بنابراین هم تشکیل خانواده کمتر شده، همون خانواده هایی که تشکیل شدن کمتر پایدار موندن، بنابراین احتمال داشتن بچه هم کمتر شد. سومی که باید اینا بخوان که بچه داشته باشن، این تمایل به بچه آوردن هم کمتر شده. شما میبینید که نرخ باروری کل، یعنی تعداد کل فرزندانی که یک زن در طول دوران قابلیت بارداریش به دنیا میاره رسیده به 1.7، یعنی زیر نرخ جانشینی جمعیت. بنابراین همه این عوامل دست به دست هم دادن تا در واقع تمایل به بچه آوردن کمتر بشه و در نهایت بچه‌های کمتری هم به دنیا اومد.
آیا مقام‌های حکومتی و دایره بسته مشاورین آنها فکر می‌کنند با ادامه این دستورها و فرمانها مسئله اجتماعی فرهنگی و البته با تبعات اقتصادی افزایش جمعیت قابل دستیابی است؟ شاید پاسخ به این پرسش روشن نباشد، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران یک شنبه گذشته در مصاحبه با میثم مهدیار جامعه شناس پرده از واقعیتی برداشت که به نظر می‌رسد هیچ مقامی در جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای آن ندارد. این جامعه شناس میگوید گره زدن مسئله فرزندی و فرزندآوری به سیاست‌های جمعیتی که یک مسئله حاکمیتی است و تلاش برای تبدیل کردن دغدغه یک سیاست حاکمیتی بلند مدت به دغدغه عمومی امری شکست خورده است.
صدای در واقع گزارش مرداد میردامادی را میشنیدید. اما وزیر خارجه قطر در گفتگو با یک رسانه آلمانی گفته که انتقال گاز LNG به آلمان میتواند تا کمتر از 2 سال دیگر عملیاتی شود. عبدالرحمن آل ثانی گفته کشورش در نظر دارد LNG تولید شده در یک تأسیسات در تگزاس آمریکا را که قطر سهمی 70% از آن دارد در سال 2024 به آلمان صادر کند. این اظهارات در گفتگو با روزنامه هندلسبلات همزمان با سفر امیر قطر به برلین مطرح شده. بن حمد آل ثانی عصر روز جمعه با صدر اعظم آلمان دیدار می‌کند. به گزارش رویترز با ادامه جنگ در اوکراین آلمان برنامه آماده سازی ترمینال‌های تحویل LNG را سرعت بخشیده که بتواند جایگزینی برای گاز وارداتی از روسیه مهیا کند. اما در خبر دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که تخفیف‌های چشمگیر روسیه به مشتریان نفتی صادرات نفت ایران را شدت کاهش داده و نفتکش‌های ایرانی با 40 میلیون بشکه محموله نفت در جستجوی یافتن مشتری در شرق آسیا به سر می‌برند. روزنامه شرق هم گزارش داده که تخفیف‌های چشمگیر روسیه به مشتریان فولاد بازارهای صادرات فولاد ایران را مختل کرده. بیشتر در این باره خواهید شنید، همچنان با ما باشید.